و نیاز به بردباری دارد. تو برایشان ناشناس بودی، اما زمانی که مشهور شدی آنها همیشه چشم بسته هم تو را تایید می کنند، حتی اگر خطایی در کارت باشد. پس آخرین درس من به تو بردباری و نحوه برخورد با منتقدانت می باشد.
دوستان عزیز، ابراهام پاپ، تاریخ نگار شهیر جهان، بر این باور هست که صنایع دست ایران هنرمندان خلق شده و هر کدوم از صنایع مختلف پیام‌آور عقیده ها، سلیقه ها، روش های زندگی و شخصیت نیاکان ما هستند در این کشور. صنایع دستی زبان گویا و روشن تاریخ، تمدن، هویت و هنر ایرانی هست. اما در باب هنر اسلامی هم جایگاه والایی در جهان هنر داره هنر اسلامی و گروه بسیاری از علاقمندان رو به سمت خودش کشیده. در تمامی هنرهای اسلامی به نحوی روح عرفانی و جنبه‌های مذهبی متجلی هست که همین امر هم باعث شگفتی صدچندان میشه. صنعتگران اروپایی از قدیم الایام به هنر و صنعت اسلامی علاقمند بودند، اما به تازگی برای الهام گرفتن از هنرهای اسلامی و یادگیری روش‌های مورد استفاده اون تلاش زیادی انجام دادند. همین شیفتگی و کنجکاوی در مورد هنرهای اسلامی باعث شده که بگن صنایع دستی ایران تبلوری هست از اعتقادات، باورهای دینی، سنت‌ها و آداب و رسوم که مشابه و همسنگ اون در هیچ کجای این کره خاکی وجود نداره. دوستان عزیز، آرزو میکنم که انشالله همیشه به کار خلق هنر مشغول باشیم و روحمون رو به این طریق جلا بدیم. امشب با افتخار در خدمت شما عزیزان بودیم و همیشه به این همراهی با شما افتخار کردیم و میکنیم. دوستان، امشب در باب صنایع دستی با شما سخن گفتیم و همواره تاکید داریم بر اینکه صنایع دستی روایتگر صنعت و هنر نیاکان و بیانگر هنر و ذوق مردم کشور ما هستند. در روزگاران کهن هم به عنوان صنعت تمام عیار عهد خودش حضور داشته. صنایع دستی و صنایع دستی سفیران فرهنگی هر قوم و قبیله‌ای هستند که هیچ وقت از گزارش پیام خودشون دست نمی کشن. هنرهای مختلفی وجود داره و در این عصر تکنولوژی البته هنرهای جدیدی هم داره به میدان میاد و خودش رو نشون میده. کم کم باید دید که چقدر تا به ایستادگی و رقابت با صنایع دستی و هنرهای پیشین رو دارند. اما آرزو میکنم جوانهای ما بیشتر رغبت نشون بدن به احیا و بازسازی و زنده نگه داشتن هنرهای نیاکانمون و صنایع دستی کشورمون، سرزمینمون، دیارمون و مناطق مختلفمون که بعضن بعضی از اونها به دست فراموشی سپرده شدند متاسفانه. سپاسگزارم که با ما همراهی کردید دوستان. برای ما افتخار بزرگی بود که امشب در شب‌های ایران از آذربایجان شرقی و از تبریز زیبا در خدمت شما بودیم. به اتفاق همکاران عزیزمون، تهیه‌کننده محترم جناب آقای گزلی، صدابردار عزیزمون سرکار خانم مرحمتی، ناظر کیفی برنامه جناب آقای ابراهیمی، گزارشگر عزیزمون جناب آقای درخشان، صدابردار محترم پخش جناب آقای سیدیان و بنده اکرم رضایی با افتخار در خدمت شما عزیزان بودیم، اما ناگزیر باید با شما عزیزان وداع بکنیم. تا نگاه میکنی وقت رفتن است، باز هم همان حکایت همیشگی، و افسوس که همیشه چقدر زود دیر میشود. اما ما خوشحالیم، خرسندیم که تونستیم در این شب زیبا در کنار شما همراهان باشیم و یک شب به یاد ماندنی برای خودمون ساخته باشیم، رقم زده باشیم. انشالله که رضایت خاطر شما سروران عزیز رو هم جلب کرده باشیم. سپاسگزارم برای همه شما عزیزان. آرزوی یک شب زیبا و به یاد ماندنی رو دارم، پر از آرامش. شبتون پر ستاره، شبتون خوش. بدرود و خدا نگهدار.
Danışı Erdebil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما رو در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452.
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی.
بابا بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
محترم شنوندگان اردبیل رادیوسونان پخش واحدینن سلاملیوخ دوستلار، بو وقت و هر وقت از انشالله خیلی برچتلی اوسون، سالم و سلامت یاشیاسونز و یاشایوش بر وفق مرادوز اوسون انشالله. ادامه برنامه‌لار همیشه باشدن و خاطرات دو عنوانی برنامه 29 سخم دادنه پخش ولازق با همه شده.
اساس خاطرات سید زهرا حسینی، تألیف سید اعظم حسینی، تنظیم برای رادیو و کارگردان جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: زینب احمدی، ساناز ترابی، لیلا تورانی، بهرام نوری، شهرام خطی، سکینه میر معصوم، رضا اکبری، محمد رضا خطیبی، حسن اسماعیل پور، الهی جباری، عمار خطی، سلمان خطی، اسماعیل کمالی. افکتور نرگس موساپور. آهنگساز شهاب آزادی وطن. صدا بردار
سام یوسفی، تهیه کننده حسین توسلی. آنچه گذشت.
آقای خلیلی بیاین عجله کنین.
اومدم، چه خبره؟
چی شده؟
ساموش ترکش خورده.
بذار ببینم. آروم باش برادر من، چیزی نیست.
چی کارش کنیم؟
به احتمال زیاد زانو شکسته، پیادش نکنید. برو وسایلی بیار، همینجا کارای اولیشو انجام بده. بودو
چشم.
ما که همش دعا میکنیم.
راننده این وانت شمایی؟
آره آره، بریم.
من کارم تموم شد. آقا شما بشین تای کابین و پای همکارتون رو محکم نگه دار. خب بریم آقا آدم، فقط با احتیاط.
چشم زهر خانم، چشم. خدا خیرت بده.
آقا حاتم اگه اشکال نداره آقا غلام رضا دوستاش با ما برمیگردن خرمشهر.
بعدمشون روی چشم.
سلام.
سلام، سوارشین.
خیلی ممنون. سوارشین بچه‌ها.
سوارشین بچه‌ها.
زهرا خانم شما بیاین بشینین جلو.
نه همینجا راحتم.
باش.
وسایل پانسمان که همراهت بود، فرصت نشد. ما فقط میخواستیم هر طور شده از اون منطقه دور شیم. وقتی به مطب رسیدم قبل از هر کاری تو یکی از اتاقا رفتم و در رو بستم. درد دستم زیاد شده بود و پام جراحت مختصری برداشته بود.
عجب آدمایی هستیم، چرا زودتر صداتون در نیومد؟
خب چی باید میگفتیم؟
خودم بهتون میگم چی کار کنیم. یکی یکی برین حموم غسال خونه.
نه اصلا حرفشم نزن زینب خانم.
چرا؟ مگه چه عیبی داره؟
نه من هنوز حس تلخ و بد روزای اول اینجا رو همراه دارم. نه نمیتونم.
خیلی خوب باشه، اصرار نمی کنم. آها یه دقیقه صبر کنیم. عبدالله، عبدالله بیا.
اومدم.
این روزا مردم همه هوای هم دیگه رو دارن.
خجالت میکشیدیم در خونه کسی رو بزنیم.
خونه عمه من همین نزدیکیاست. همه‌شون از آبادان رفتن. کلید خونه‌شون دست منه.
یعنی ما بیایم اونجا که بریم همون؟
آره. همین الان میرم کلیدو براتون میارم. کارتون که تموم شد کلیدو بیارین جواد.
قسمت 18م.
سر خوبی بود.
من میگم نریم اونجا، چه میشناسیمشون.
اینقدر به دلت بد نیار لیلا، سری یه دوش میگیریم و میاییم بیرون.
زهرا درست میگه، بعدم ما چند نفریم، انشالله که اتفاقی نمیافته.
بچه ها من شونم هم همراه ما بردم، میتونم بعد از چند روز مایه تمیزم و شونه کنم.
پس یادت باشه بده که ما هم ازش استفاده کنیم.
شونه وسیله شخصیه.
خیلی خوب حال تو هم.
باشه دعوا نکنیم، همه تون میتونین ازش استفاده کنیم.
بح بح، چشممون روشن. شما اینجا چی کار میکنین؟ آبادان اومدین واسه چی؟
فقط خواجه حافظ شیرازی مونده که از همون رفتن ما خبردار بشه.
نگفتیم
اومدیم بریم همون.
خب چرا اینجا وایسادی؟
جایی رو نداریم بریم.
بیایی سواشیم.
کجا بیایم آقا خسرو؟
خونه یکی از فامیلای ما.
نمیان.
بهتون میگم سوار شین.
اصلا خود شما واسه چی اومدی آبادان؟
مأموریت داشتم. معطل نکن. خوب نیست چند تا دختر گوشه خیابون وایسن.
بریم بچه‌ها. تشریف ببرین.
وایسی وایسی براتون کلید آوردم. وایسی وایسی
تفلی دلم براش سوخت. بابا خسرو نمی رفتیم.
خیلی توپش پر بود، نمی شد موند.
اینه یه فیلم کوتاه میمونه.
آره، خسرو ما رو به خونه یه پیر مرد پیر زنی برد که از فامیلاش بودن. حسابی ازمون پذیرایی کردن. خورشت قیمه با برنج خیلی خوشمزه بود. موقع برگشت به خرمشهر باد سردی می اومد. ما که هنوز بدنمون خیس بود لرز به تنمون انداخت. بچه ها گفتن بیاید سرود بخونیم سرما رو فراموش کنیم. با خوندن اون سرود کلی روحیه گرفتیم. یاد عبدالله افتادم. اولین بار که دیدمش توی مسجد جامع خرمشهر بود. غروب بود و داشتن اذان میگفتن.
چرا خودتون کاری نکردی؟
هیچ صدایی از خونهشون نمیاد. کسی خونهشون نیست.
خب میرفتین تو؟
ما جرأت نکردیم بریم تو. شما بیاین بیارینش.
آخه این وقت شب من کیو بفرستم؟ بذار فردا صبح.
چی شده برادر ابراهیمی؟
هیچی. این جوون میگه یه نفر توی عباره مرده. بیاین جنازه‌شو بردارین.
آقا بله. شما چرا خودتون جنازه رو نیاوردین؟
ما جرأت نکردیم بریم تو خونه خانم. هیچ کی خونه‌شون نیست، همه رفتن.
شما چه نسبتی باهاشون دارین؟
هیچی. همسرمونه. اون پیرمرد مریض بود. توی رخت خواب افتاده بود. گاهی یه صدایی ازش می اومد، ولی حالا دیگه نه. فکر کنی مرده باشه.
خب حالا میخوای چی کار کنی؟
هیچی. اومدم اینجا از شماها کمک بگیرم. ما که وسیله نداریم.
یعنی اونجایی که شما هستین چند نفر پیدا نمیشن اون جنازه رو بردارن بیارن؟
نه
آقای ابراهیمی.
بله.
به نظر شما چی کار میشه کرد؟
نمیدونم. الان کاری نمیشه کرد.
چرا؟ میشه.
چه جوری؟
وسیله جور کنیم بریم جنازه رو بیاریم.
نه بابا، این وقت شب؟ اصلا از کجا معلوم این آقا راست بگه؟ خطرناکه. تازه از عباره تا اینجا کلی راهه.
اگه چند نفر با من بیان حاضرم برم.
من موافق نیستم حسینی.
آجی حالا واجبه که بریم.
شما؟
من عبدالله هستم، عبدالله معاوی.
این آقا داره میگه اون پیرمرد از صبح صداش در نیومده. خب حتما مرده دیگه. با یه تو بو نگرفته یا جک و جونوری سراغش نرفته بیاریمش.
من حاضرم، با تو میام.
ما هم میای.
انگار همه تون این دوروبر گوش واسده بودین.
میبینی آقای ابراهیمی، با این آقا شدیم 6 نفر. زهره، سبا، حسین آقا، ایشون و خودم آقا عبدالله. بریم آقا.
بریم، خدا خیرتون بده، اجرتون با آقا عبدالله.
بابا هوا تاریکه، ممکنه این آدم دروغ بگه و توطئه‌ای در کار باشه. کجا میریم؟ بابا وایسین، خطرناکه.
عباره که دست عراقی ها نیست، کارم که شب و روز نداره. در زم ما چند نفریم. بریم بچه ها.
بریم.
خب خونه ای که میگی کدومه؟
خیلی مواظب باشین دخترا،
اینجا خونه ماست.
خب از خونتون برو در اینجا رو باز کن. همسایه‌تون بود دیگه؟
بله.
برو.
من میترسم خانم.
مرد گنده، از چی میترسی؟
خب میترسم دیگه، اگه نمیترسیدم که دنبال شما این همه راه با سختی نمیومدم، خودم برش میداشتم میآوردمش.
برو نترس
آقا جان. میترسم، میترسم این موقع شب روحش بیاد سراغم.
ای چرا چرن میگی؟ برو در باز کن دیگه.
من نمیرم.
باشه خودمون میره.
شما نمیخواد بیان خواهر؟
نه سلامتی، من امدادگرم، شاید زنده باشه به دادش برسم.
خیلی خوب حسین، بالا بگی برم بالا. بیان تو بیان. دیدی آقا کاری نداشت، روحش هم نیمد سراغم. بیان فقط خیلی با احتیاط. بیان
تو همین اتاق بوده؟
آره.
چرا قوت روشن کن سینه خواهد؟
اونجاست.
چه خبرتونه؟ مرده.
خدا رحمتش کنه. کمک کنین ببریمش بیرون. آقا شما هم کمک کن.
نه من بهش دست نمیزنم.
من موندم، تو چطوری تو این اوضاع اینجا موندی؟ حسین آقا ببریمش.
یا علی.
یا علی.
خانواده این پیرمرد کجا؟
بله همشون رفتن، هر کاری کردن این پیرمرد حاضر نشد باشون بره. خدا بیام آورد، میگفت من از خونم هیچ جا نمیرم.
کسی دیگه توی محله نیست؟
چرا هستن تعدادی.
شما هم باید برید، عراقی از سمت جاده کمربندی دارم میان این طرف، یکی دو روز دیگه اینجا میره زیر آتیش. وقتی از عباره برمیگشتیم هوا حسابی تاریک شده بود و ماشین توی گودالای عمیق میافتاد. ما هم بی اختیار روی جنازه نگونبخت میافتادیم. عبدالله شلوغ میکرد و با خنده به بچه ها میگفت اگه تا حالا امیدی به زنده بودنش بود و جونی داشت ما کشتیمش، دیگه تموم شد. جنازه رو به بیمارستان طالقانی تحویل دادیم و به مسجد برگشتیم.
آخه برای چی این وقت شب بدون اجازه، بدون هماهنگی، بدون این که حتی به کسی بگین راه میفتین و میریم؟
آقای مصباح، برادر ابراهیمی در جریان بود.
من که بهتون گفتم نریم.
حالا که چیزی نشده آج آقا.
بله چیزی نشده، ولی اگه میشد چی؟ آخه این کارا چه معنی داره؟ مگه شماها بی کس و کارین؟ مگه شما سر خودین؟ برای چی رفتین برادر من؟
همش تقصیر من آقای مصباح، یکی مرده بود ما رفتیم آوردیمش.
اگه عراقی اونجا بودن چی؟ اگه ستون پنجومی ها بلای سرتون می آوردن چی؟ ما کی با جواب می داد؟
حالا که الحمدلله به خیر گذشت و تموم شد.
خوب گوش کنین ببینین کی بهتون میگم. دیگه حق ندارین این وقت شب بیرون برین. فکر نکنین اینجا هر کسی هر کاری دلش میخواست میتونه بکنه. حواستون باشه. فهمیدی چی گفتم؟
بله حاج آقا. چشم. از این به بعد اطلاع میدیم، اجازه میگیریم. اصلا هر چی شما بگین. خوبه؟
خیلی خوب، خیلی خوب. حالا بهتره برین سر کار زندگیتون. شب همگیتون بخیر. آقای ابراهیمی؟
بله حاج آقا.
بیا کارت دارم.
چشم.
کار توی مطب و رسیدگی و جمع‌آوری مجروحین و کشته‌ها از سطح شهر راضیم نمی‌کرد. اسلحه هم بیشتر خراب بود و اعصاب آدمو به هم می‌ریخت. احساس می‌کردم هیچ کدوم از این کارا اساسی نیست. دلم می‌خواست به خطوط برم. می‌دونستم اونجا کار بیشتری برای انجام دادن هست،
ولی خطرناک‌تر از جاهای دیگه بود.
بله اما توی خط آدم احساس میکرد مفیدتره، ثمر بیشتری داره. وقتی اونجا میدیدی که بچه ها چطور با اسلحه های درب و داغون و حتی با دست خالی از شهرشون دفاع میکنن، احساس کوچیکی میکردی. اونجا میخواستی بزرگ بشی.
اما کارهای شما توی این مدت کم از بزرگی نداشت.
نه من قطره‌ای بودم از اقیانوس شهامت و ایمان. باید اونجا بودی تا می‌دیدی.
اگه فقط بخشی، تنها گوشه های از فداکاری بچه ها نوشته بشه یا به تصویر در بیاد، نسل های بعد از ما به درستی میفهمن که بزرگتراشون چه ها که نکردن.
البته تو این زمینه کارایی شده، توی همه زمینه ها، ادبیات، شعر، سینما، تئاتر، رادیو.
کمه، خیلی کمه. میتونم با صراحت بگم در مورد دفاع مقدس کاری رو که باید انجام ندادیم.
باهاتون موافقم. به نظر من باید راههایی رو فراهم کرد که میل و رغبت بیشتری برای جستجو و درک دفاع مقدس توی نسل‌های بعد از جنگ به وجود بیاد.
راه زیاده، همت و غیرت بیشتری میخواد.
یادمه یه روزی توی یه جایی تعدادی از نقاشی‌های بچه‌های جنگ رو دیدم. احساسات ناب و کودکانه‌شون طوری توی خطوط و رنگاشون جلوه کرده بود که آدم نمیتونست جلوی وجد و گریه‌ش رو بگیره.
خب همین که گفتین، چند نفر چیزایی از این دست رو دیدن. مسائل دفاع مقدس باید در جریان زندگی مردم جاری باشه. یادشون نره که چه روزایی رو گذروندن، یادشون نره چه جوونایی مثل دست گلی رو از دست دادن. ای وای، خدا نکنه درد دل آدم شروع بشه. دیگه هیچی جلودارش نیست. حرفامون از کجا به کجا کشید؟
اتفاقا خیلی خوشحالم که این حرفا رو از زبون شما میشنوم. شمایی که با همه وجودتون در قلب جنگ حضور داشتین، با رگ و پیتون همه چی رو احساس کردین.
ممنونم. خب حالا برگردیم به اصل مطلب، در مورد میل زیاد رفتنم به خطوط.
بله بفرمایید.
توی جمع بچه ها، منظورم دختر هاست، زهره فرهادی مثل من نمیتونست یه جا بند بشه و منتظر کار بمونه. یه بار بهم گفت
ببین زهرا، گروهی به اسم ابوذر هست که مرتب میرن خطوط درگیری، بیا ما هم باهاشون بریم.
میشناسیشون؟
تقریبا.
نه، من اصلا خوشم نمیاد عضو دسته و گروهی بشم. اینطوری استقلال آدم از بین میره.
خیلی سخت میگیری زهرا.
من دوست دارم هر وقت احساس کردم لازمه جایی برم و کاری کنم آزاد باشم. نمیخوام بهم دستور بدن. زهره چیزی نگفت، ولی بالاخره یه روز که ماشین گروه ابوذر دنبال زهره اومد، منم که عشق رفتن به خطو داشتم باهاشون رفتم. تمام تجهیزاتشون یه تیربار بود. یه ساعتی توی شهر چرخیدن و چند نفری رو هم سوار کردن. حوصله‌ام سر رفته بود، طاقت نیاوردم و از وانت پیاده شدم. مریم امجدی هم با همون بود. هرچه اصرار کردن بمون میریم خط، قبول نکردم و به مطب برگشتم.
حالا واقعا میرفتن خطوط؟
خودشون آره.
یعنی چی؟
چند ساعت بعد که زهره اومد ازش پرسیدم چی شد. گفت تا سرایی رفتیم، اونجا درگیری زیاد بود، نذاشتن جلوتر بریم. چند تا از مردا پیاده شدن و جلو رفتن، ولی ما رو برگردوندن.
اگه اینطوری بود دخترها اصلا چرا میرفتن؟
منم همین عقیده رو داشتم. ما باید خیلی حواسمون رو جمع میکردیم. از وقتی شیخ شریف ضمانت حضور ما رو توی مطب کرد و ریشک رو گذاشته بود، حواسمون رو بیشتر جمع کرده بودیم. مردای مسجد و پسرای آشنا دورا دور حواسشون به رفت آمدهای مطب بود و بدون ایجاد حساسیتی مراقب ما بودن. بیشتر از همه محمود فرخی و آقای مصبا. ما هم اگه مسئله مشکوکی رو متوجه می شدیم بهشون اطلاع می دادیم.
مگه اونجا از این چیزان پیش می اومد؟
آره، یادم پزشکی از کردستان شهر سنندج اومده بود که اعمال و حرکات مشکوکی داشت. اون دائم تو گوش ما می خون که خلق کرد اینطوری هن، خلق کرد اونطوری هن. بین بچه ها تفرقه می انداخت. جالبه که وقتی فهمید من کرد هستم بهم گفت تو مگه کرد نیستی؟ باید طرفدار خلق کرد باشی.
قضیه رو به دیگرون منتقل کردی؟
آره، وقتی به محمود فروخی جریان گفتم، در کمال تعجب دیدم همه چیزو میدونه. بهم گفت نگران نباشین، این تحت نظره. ما خودمون فهمیدیم نیتش از اومدن به اینجا کار کردن نیست.
واقعا سواله، تو اون وضعیت چرا این کارا رو میکردن؟
یکی دیگه هم بود که خیلی ادعای مذهبی بودن داشت.
خیلی از من بدش می اومد.
حتما سر به سرش گذاشته بودی.
آخه خیلی سعی میکرد منو قاطی کارهای خودش بکنه. یه روز نزدیکای غروب با بچه‌ها توی مطب مشغول نظافت دوروبرمون بودیم که وارد مطب شد.
سلام علیکم.
سلام.
عرض کنم خدمت خواهرها که ما توی نیروی دریایی مزنونی رو گرفتیم و بنده میخوام محاکمش کنم.
خب آقای جونشان، این قضیه به ما چه ربطی داره؟
میخواستم شما هم برای جلسه محاکمش تشریف بیارین.
شما مگه چی کاره ای که کسی رو محاکمه میکنی؟
من از دادستانی ماموریت دارم عوامل ستون پنجم رو شناسایی کنم.
شما شغلتون چیه که دادستانی بهتون ماموریت داده؟
من دادیار دادگاهم.
حالا چه ضرورتی داره که ما با شما بیاییم؟
هیچی، فقط میخوام بیاین و کار منو ببینین، به خصوص شما خواهر حسینی، شما که اینقدر ادعا داری.
نه آقا، شما اینطور فکر میکنی، من اصلا آدم پر ادعایی نیستم.
به هر حال من منتظرتونم، محل محاکمه زیاد دور نیستا، دو تا خیابون جلوتره.
میگی چی کار کنیم زهرا؟
میریم کارو یک سره میکنیم. این آدم یا راست میگه یا دروغ.
ولش کن.
نه میریم، فقط حواسمونو جمع میکنیم یه وقت ازش رو دست نخوریم.
خیلی خوب، میریم.
زهره قبول کرد و راه افتادیم. پیاده تا خیابون لب شط رفتیم. کمی جلوتر سر یه نبش خیابون جونشان جلوی ساختمان دو طبقه سفید رنگی ایستاده بود.
چرا وایستادین؟ بیا این تو، همینجاست.
این ساختمون که متروکه است.
ما عمدن این ساختمون رو انتخاب کردیم. بفرمایید.
شما بفرمایید.
به اتفاق میریم. بفرمایید.
ما الان دلیلی برای داخل شدن نمیبینیم. مگه نمیگیم محل دادگاه شماست؟
بله.
شما اول برین تو ببینین چه خبره، ما بعد میاییم.
بسیار خوب، در رو باز میذارم.
من مطمئنم ریگی به کفشش هست.
اصلا شک نداشته باش.
خب بیا برگردیم.
نه یکمی صبر کن.
مثل اینکه هنوز مجرمو نیاوردن، باید منتظر بمونیم.
آقای جونشان، دلیلی برای موندن ما نیست. شما مثل اینکه ما رو بچه فرض کردی.
چرا این فکر رو میکنی؟
تو فکر کردی ما بیکاریم؟ اصلا ما نمیخوایم دادگاه جناب عالی رو ببینیم.
اشتباه میکنی، برای شما لازم اینطور جلسات رو ببینید.
نیازی نیست، ما آدم مجرم و دروغگو زیاد دیدیم.
حالا چی کار کنیم؟
هیچی، برمیگردیم.
خب بریم دیگه، این آدم معلوم نیست چه نقشه ای تو کلش داره.
چی شد؟
بریم زهرا.
غلط نکنم آقا خودش با ستون پنجمی قرار داره. را بیفت بریم.
هی کجا میریم؟ صبر کنیم، الان میام.
خودت بمون دادگاه رو برگزار کن، ما میریم. کار شما هیچ ربطی به ما نداره آقای دادیار دادگاه.
وایسین، خواهش میکنم.
تونتر بیا زهرا، تونتر.
به مسجد جامع رفتیم. آقای مصبا و آقای فراخی رو پیدا کردیم و کل جریان جونشان رو براشون تعریف کردیم.
حتما خیلی تعجب کردن.
نه اتفاقا، اونا خیلی حواسشون جمع این چیزا بود.
میدونستن؟
دقیقاً. آقای مصبا گفت ما متوجه مسئله شدیم. شما بدون اینکه حساسیتی به خرج بدین و اونو متوجه کنین، به کارهای خودتون ادامه بدین و خیلی مراقب باشین. به مطب که اومدیم به تک تک دخترها سپردم حواسشون رو جمع کنن. از اون به بعد ما خیلی سرسنگین تر از قبل با اون برخورد میکردیم.
پس چطور اونجا مونده بودن؟
اون آدم خیلی زرنگی بود. دیگه کمتر اونجا آفتابی میشد. بعد از چند وقت هم غیبش زد.
نفهمیدین کجا رفت؟
نه،
ولی چند ماه بعد شنیدیم این آدم تحت تعقیب بوده و حکم تیرش هم صادر شده.
عجب موجودی بوده.
اینطور که میگفتن جزو گروهک فرغان بوده و تمام کارتای شناسایی که همراهش داشته جعلی بوده.
ادامه این ماجرا را در برنامه آینده می شنوید. ضبط در استودیوی صدای مرکز مازندران.
اردبیل رادیو سنان پخش واحدنن به اتفاق همکارلار خدمت استیاخ بو شیفته کارده جمعه خوردنانین ایرمین زیجوننده ارزیلیوخ تمام لحظالر رویز خوش آسون زانو سلامت و تمام شعونات زندگیده موفق و معید اولاسوز خواهش ایلیوخ چیه بو شبچه اردبیل رادیو سنان مجموع برنامه لینن همراهلوخ بیرون نظر از دوستا، انتقاد و پیشنهاد از دوستا به شماره لرنم بیزه یترون 338-1930 و 30453 آیشق نونوالی برنامه باز پخشی ندامده شده.
گجنین سسی سهرلی سس بو سسن ساحلنده بیری منی گزلیر یلکنلرین دمانلرده آچولور ay geceler.
Seni gördüm Ayşe'nda, könlümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize durak yüzüze Ayşe'nda, Ayşe'nda.
Bismillahirrahmanirrahim. Bir olan yaradan mehriban Allah'ın adıyla. Hürmetli eşidenler, selam. Bu selam Ay Işığında Bernamesinden sizlere təqdim olay. Dostlar, Ay Işığında bərnaməsin başlamışıq. Bu bərnamə Ərdəbil radiosundan və radio nəmadan huzurunuza təqdim olay. Bu gecə bərnamədə çoğuşlardan danışacaq. Müxtəlif ayrı bəxşilər də var bərnamədə ki, yericən huzurunuza təqdim olacaq. Dəvət eləyək ki, bizlə olun və öz bərnamızı eşidin. Çavuş ləşkər və qafilənin qabağına düşənə deyilir. Çavuşxanlıq da qədimi rəsmlərdən biridir. Çavuşlar zuvvar və ziyarət karvanın yola salanda və ya qabaqlarına çıxanda avazla şeir oxuydular. Həccə gedənlərin, ətəbat-ı aliyat və məşhəd zairlərinin qabağına düşəydilər və nə mənalı şeirlər oxuydular. Vaxtınız və hər vaxtınız xeyir, gərami dostlar. Ərdəbil radiosu və Ay Işığında bərnaməsini eşidirsiniz. Bu axşamki mövzumuz çavuşlar, xüsusda danışıqlardır. Çavuşxani moridində mətləflər və söhbətlər huzurunuza təqdim eləyəcək. Necə ki, bilirsiniz, dəhiyi kəramətdə vaqı olmuşuq. Milad Pürbərəkət Həzrət İmam Rıza əleyhissalamı da umum eşidənlərimizə təbrik deyir ki, hər yerdəki səsimizi eşidirsiniz. İnşallah ki, bu münasibət və bu böyük bayram, əzəmətli bayram inşallah mənşəyə xeyr bərəkət olsun tamam həmvətənlərimizə, hər yerdəki vardılar, hər nöqtəyə dünyadakı İmam Rıza eşqinə ürəkləri çırpını. Çavuşxani ya həmən çavuşluq bir fən və pişəydi, bir hərfəydi özünə görə qədim zamanlar mərsum və mütədavil idi. Əl-an mütəəssüfanə təqribən mənsux olmuş rişdələrdəndir. Möhtərəm həmkarımız Cənab Ağay Pərvizi keçmiş illərdə bu çavuşların biri ilə müsahibə eləyiblər. Bir danışıqları olub, şirin, eşitməli bir danışıq. Onu birlikdə eşidək, sonra idamədə yenə biz xidmət üstə olacaq.
Qədim zaman Xorasan müsafirlərin bu sadəqə yola salmazmışlar. Xorasan müsafirlərin çox bir şükuh və əzəmətlə yola salarmışlar ki, gedənlər ağanın məhsərinə, qərib ol qurabı Hazreti İmam Rıza Aleyhisselamın ziyarətinə gedəymişlər. Çoğuş qabaqda çoğuşxanlıq edərmiş, mərdum böyründə bir hal-ı havayı. Mən gəldim bugünkü bərnəmədə və bugünləri bir çoğuşla, çoğuş oxuyanla sizi aşını eləyəm. Bir çoğuşçu ilə aşını olacaq. Gözəl səsindən də istifadə edəcək yox. Qurban, salamun aleykum.
Salamun aleykum və rəhmətullah.
Halınız necədir?
Salamət olasınız, təşəkkür edirəm.
Mən xahiş edəm, özü mərifi burasınız.
Mən Kərim cəmaəti.
Neçədir çoğuşxansan?
Mən əvvəl uşaqlığımdan üçün burada qədim çoğuşlar vardı, beysab. Ustad çoğuşlar vardı, onlarla elə hər mövqə biri gedərdi Kərbəlaya, ya xeyr, Məşədə. Onlar oxuyardılar, mənim bətər xoşum gələrdi. Yavaş-yavaş onlardan öyrənərdim. Sonraki ustadlarımda Əzəlim, Məhzər Mübarək və Ustad Rəhimi, Ustad Əli Əkbər Rəhimi olubdu, istifadə eləmişəm. Ay Seyyid Taha Musəvi istifadə eləmişəm məhzərlərindən. Və qalanında ki, qəblən uşaqlığımdan ki, böyük çoğuşlar burada vardı, Şeyx Rahman vardı. Böyük çavuşdu, Ərzəliyim, Mirzə Qurban vardı, Qəzafət vardı, Sümərinin çavuşları, bunlar ölüblər, Allah rəhmət eləsin.
Ərdəbildə məşhur kim çavuşlar vardı o zaman?
Valla, Ərdəbildə tanımazdım, gedərdim, ha, görərdim, məsələn, biri gedeyim Armizanın məhsərinə, çavuş oxuy. Vəli, tanımazdım kimdir, onu oxanlar məmulən oxurdular. Ərdəbildə də çox olardı. Quya ələn o küçə ki, o Çavuşəli küçəsi var. Həmin orayla, orada çavuş çox olarmış orada. Ona görə hesab adını qoyublar Çavuşəli küçəsi bəli. Nohə ilə çavuşun çox bəqələr. Nohə xan olardı ki, oxuyarlar, ağladarlar, bir də mədhihə surayı elərlər ki, mədhi İmam Rizədən, yəni sayrı imamlardan mədhi elərlər və beləncə.
Çavuş neynər?
Çavuş olar ki, gedərlər məhzəri İmam Hüseynə ya İmam Rizəyə, onlara çavuş oxuyar. Yəni qədim lap əvvəldə bu cürmüş. Elə şey istərmiş biri gedə məhzəri İmam Ziyad, gələrmişlər bir dənə nəfər benam çavuş adında bu sağırarmış, hay filan kəs gedək Məşədə, gəlin ziyarət edin, belə-belə deyərmiş. Yavaş-yavaş bunlar bir hesab dönüb bir ahəng tapıb özünə və bir ələn peylən qətar ahəngində oxuyuq biz.
Soğuşun özünün ahəngi var. Qətar ahəngi nədir ahəngidir?
Həmun ilə xob quşeyi dəstqah mahurda bəyat türk və qətar oxurlar.
Pəs onda bu havayı döyüz, başına döyüz. Bunun hesab kitabı var.
Ələn musiqi ilə, ələn mən özüm gedərəm musiqi, kilo cələsat-ı musiqi, nəqd-i musiqi varımızdur və cələsat-ı təziyə varımızdur. Mənim böyük oğlum da orada məsuldur. Gedər orada şikayət elərir.
Ay cəmat cənabız, rədif-i avazi nohənin üstündə misal ki, mütalədə var özdür.
Mən bəli, təziyə xanam. Əvvəldən uşaqlığımdan təziyə xanam. Çox şəbəylər oxumuşam, ərz eləyim. Tamam, əksər kətlərdə, Sümərinin özündən istəyirik. Və o zaman ki, sübah danışdım orada, 2 il ki, sübah danışdım Kələntər kəndində, Muğanda, orada sinəzən demişəm və şəbəylərin də 4 il gedib şəbəyə çıxatmışam orada.
Rədif-i avazi tozih verə bilərsələ, nohələrimizdə nə cürdir? Müxtəsəri tozə verəsən, nə dəstqahlarda oxunayım əmrə nohələrimiz?
Nohələrimiz, valla, dəstqah mahurda oxunay, dəstqahı bəyatdır ki, oxunay, qalıb indi, olub indi. Hər kəsə müzür oxuylar da.
Qalıb səliqəsində.
Savuşi, hesab, fəqət bəyatdır ki, oxunay və əksəri də qətar oxunay. Çün şahay bəyatdır ki, dəndir, qətar oxunay.
Xob, çoğuşqanlar türki oxuyardılar ya farsi?
Türki oxurdular, burada oxuyanlar türki oxurdular.
Neçə saat iş aparardı?
Burada elə başlanardı, kəndin içindən oxuya-oxuya gedərdilər, mərdunla cəmləşərdi, qalbada salavat deyərdilər, hər bir neçə dəqiqədən bir salavat dedirdərdi. Ərz eləyim, gedərdilər, kəndin aşağısında, bir hesab, ələn ki, bəxşdarın o tərəfi var, bir uca yeri var. Oraya azanqah deyərlər. Qutarandan sonra o zahir ki, yola düşdü, hamon çavuşxanı ki, eləyən çıxardı uca yerə, ucadan onun dalıcan bir azan deyərdi.
Ki də orada qutarardı.
Bəli, mən özüm də keçən seriyanın fədəşdə işarə elədim o azana. Ki, açsana oxuyandan sonra 2-3 dənə bəli, azanda dedim.
Xob, bir qəydəndə də çavuşu gələrdi.
Bəli, qəydəndə gedərdilər qabağına, onu piyada ənərdilər, çavuş bir dənə ata minərdi, bir ələm götürərdi, oxuya-oxuya gətirərdi ta evinəcən.
Ələm nə olardı, üstündə nə yazılardı?
Ələm həm o İmam Rzənin ələmlərindən olardı elə.
Çavuşa nə verərdilər?
Çavuş oxuyanda məmurlar elə mərdum da ona nəzir verərdi. Görərdin elə zibinə nəzir salardılar və o Onlar ki, zahirdilər, onlar da özlərə məxsus bir miqdar verərdilər də. Bəzi adam da heç pul almazdı.
Bəzi adam da çoğuş gələk səsi də qəşən yolu idi.
Bəli, bəli.
Uca səsi yolu
idi. Uca səsi yolu idi.
Onda biləndə qoyaq yox idi.
Xeyr, biləndə qoyaq heç səs yox idi.
Mən bilən səs harı edək edərdi, yaylardı qonda.
Səs görərdim, məsələn, onlar ki, çöldə işlərdilər, kətdə oxunanda səs gedərdi oraya. Gələrdilər, axşam deyərdilər, filan ki, kim gedirdi məşədə? Səsi gələrdi, bəli. Sün axırında da salavat dedirtdirir, mərdum uzadan qışqırırlar ki, salavat deyirlər, ya uzadan salavat deyirlər, ya uzadan bəzi mövqeyi ki, burada rəsmidir, deyərlər, Bər Məhəmməd salavat. Onun səsi gür səs gedər, bəli, uzağa gedər o.
Hansı məqamları Çavuşxanda kəsb edibsiniz?
Mən Çavuşxanada bir unvanı piş kisvət getmişəm, fədəşdə oxumuşam. Təqribən bir 10 dəqiqə azad oxumuşam. O, oğlum israr elədi ki, Hüşman sən də şirkət elə, mən də getdim şirkət elədim. Bağlatarım məqamı gətdim.
Sətikeşvərdə?
Bəli.
Allah çox şükür. Mən görürüm istəyir söhbətimizin bu qismətində Allah şad günlərdir və şən günlərdir. Çavuşxanlıq edəsiniz, Cənabay cəmaati və həm vətənlər ki, eşidirlər, istifadə edirlər.
2 bənd əvvəlində elə bir bu bənd Armı və Marki Çavuşxanıdır. Məmulən, mən orada üçün bəxtəngidi işarə eləmədim. Bu 2 bəndə mən işarə eləyim, ondan sonra başlayayım.
Qurban olum sənin kimi, ay, ay, ay, ay, qurban, ey, Hüseyin. Qurban olum sənin kimi, qurban, ey, Hüseyin. barış senin kimi merdane ya Hüseyin bargah yakda شهریار ملک دین موسی رضا یا السلام قبر برترین که بر رسول خدا ختمی انبیا صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد شهید زهر جفا حضرت رضا صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تشکر ایلیم آقای جماعتی زندن استفاده لدوخ و به حال ویردوز keçmiş zamanlardan bir xatirə edildi zehnlərdə. İltimas
edirəm.
Təşəkkür edirəm dostlar. Gələn görüşəcək.
Heydər baba qərəçimən cadası, çovuşların gələr səsi sədası, Kərbəlaya gedənlərin qadası, düşsün bu ac yolsuzların gözünə, təməddünün uyduq yalan sözünə. Çoğuşlar səfər xəbərin yayıydılar. Amma hər səfər yox, bəlkə ziyarət səfərlərinin. Onlar qırmızı, qərə və yaşıl pərçəmlərin çiyinlərinə qoyub, yanıqlı avaz və səsinə nəğmə oxuyub, zairlərin səfər zamanı eylam elərdilər. Çoğuşlar zairləri məzhəbi nəğmələrlə yola salardılar.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
Əlimdə qopuz yaralı çalır Əlimdə qopuz yaralı çalır, hicrində oxum aralı çalır, döndərib vəsli aralı çalır, qıl kərəm bizə xorasan şahı.
Cami, canan, ya imam rəza, ruh-i reyhan, ya imam rəza, vallahi sən şərəf tapır mülk-i İran ya İmam Rıza ey xalq-i məşhədi behşt cavidan edən morq eşqi qəlbilərdə aşiyan edən sən şəmal